خارج تفسیر قرآن جلسه دوم چهارشنبه 12 هفته 1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعين انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. گفتگویی که داشتیم راجع به کریمه مالک یوم الدین بود، مطالبی بیان شد راجع به این کریمه، نکاتی هم باقی مانده. انشاءالله امروز این نکات رو بگیم و از این آیه هم و در واقع از سوره فاصله بگیریم. راجع به این بود آخرین بحثمون که آیا دین در این آیه مالک یوم الدین به معنای جزا هست، محاسبه هست و روز قیامت رو چون روز جزا و محاسبه هست میگن یوم الدین، یا دین به همون معنایی که در قرآن زیاد اومده ان الدین عند الله الاسلام، یا لکم دینکم ولی دین، یا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا. در این جور جاها به معنای مجازات و محاسبه میدونید معونه داره، اما اگر به معنای یک آیین با یه مجموعی از مقررات بگیریم معونه ای نداره. قهرن سوال میشه که به چه مناسبت به روز قیامت به این معنا میگن یوم الدین؟ به چه مناسبت روز آیین، روز دین، روز دین اسلام؟ اینو ممکنه توجیه کنیم، بگیم که به این خاطر به قیامت میگن یوم الدین که تنها جایی که دین حاکمیت علل اطلاق داره آخرته. اگر دین رو به معنای قانون بگیریم، حاکمیت قانون، حاکمیت حساب و کتاب، خب کجا مثل قیامت دین حاکمه؟ در دنیا فی‌الجمله حاکمه، اما بالجمله حاکم نیست. تنها جایی که حاکمه قیامته و به این معنا بگیم دین هست. یه نکته‌ای بعد من اضافه کردم، دوست دارم دقت کنید چون اینا تقریبا تکرار بود به نوعی. اون نکته این بود که کسی بگه خب خیلی از لغات دین رو همین معنی مجازات گرفتن، محاسبه گرفتن. این ما اینم کتب لغت نگاه کنید، کتب لغت هم معمولا نماینده عرف دیگه، مثلا ببینید اینجا یه نکته ای رو من گفتم، دوست دارم اگه تکرارم میکنم عنایت دارم شما هم توجه کنید. ببینید ما گاهی وقتا حس میکنیم ما کتب لغت تو بعضی از واژه ها متأثر از فرهنگ دینی شده، که مثالشو هفته گذشته زدم دیگه تکرار نمیکنم. یعنی برخواسته از عرب خالص نیست. آیا شما اینجا احتمال نمیدید که آقایون یوم الدین رو دیدن معنای آیین که مناسب نیست؟ اونی که مناسبه مجازات محاسبه است. گفتن یکی از معانی دین مجازاته، اینم شاهدش. مثلا حالا ممکنه از زبان عرب بعد از اسلام شاهد بیارن، لذا بهتون گفتم این نکته کلیدی رو اختصاص به یک کلمه دو کلمه هم نداره، بلکه هر وقت لغتی از قرآن ترجمه میشه توضیح داده میشه یه مقداری باید بگردیم مثلا ببینیم در غیر قرآن چجوریه. یکی از آقایان زحمت کشیدن و استشهاد آوردن که این دغدغه شما، یعنی این دغدغه من، در این کلمه جاری نیست. مثلا ایشون از نابغه زبیانی شاعر ابوالعقرب، این کنیش هم کنیه قشنگیه، ابوالعقرب، از این ابوالعقرب نابغه زبیانی شعر آورده که این کلمه به معنی مجازات اومده. خب نابغه میدونید شاعر جاهلیه، یکی از معلقات سبعی که در کعبه آویزون کرده بودن مال این آقا بود. خب اگر این طور باشه ما طبیعتاً باید اولا تشکر کنیم از آقای حاج جعفری که این تحقیق و صورت دادن تتبر رو، ثانیاً بگیم بسیار خوب حالا ما یه حرفی زدیم راجع به این واجب اصرار نمی کنیم، اما اصل مطلب رو برش اصرار داریم. به هر صورت فکر کنم عبور کنیم. مالک یوم الدین، مالک روز قیامت، حالا قیامت به معنای همین حاکمیت قانون، به این خاطر میگن دین یا چون مجازات و حساب و کتاب هست که اکثرا هم اینو گفتن. اگر اجازه بدید یه نکات دیگه هم هست راجع به این کریمه عرض کنیم عبور کنیم. یادتون میاد سال گذشته اون اوائل عرض میکردیم که ما دوست داریم بیشتر تفسیرمون رو تفسیر اجتماعی معرفتی قرار بدیم، چون میدونید بخوام همه ساحتها رو وارد بشیم متوقف میشیم تو همین سوره، بعد دیگه عمرم سر میاد، نه سال تموم میشه، عمر سر میاد و بس. به هر صورت و خب شاید درستم نباشه افراد تو تخصصهای مختلف وارد بشن، ما بیشتر نکات، حالا ممکنه یه نکته سیاسی داشته باشه، نکته فقهی داشته باشه، اجتماعی داشته باشه، اخلاقی داشته باشه، اینا رو دوست داریم عنایت کنیم. چند تا نکته رو عرض میکنم، حالا بعضی هاشم ممکنه تو تفاسیر باشه بعضی هاشم ممکنه نباشه، مثلا اولین بار داره گفته میشه. اولین نکته، ببینید من و شما حد اقل اقل روزی 10 بار این سوره رو میخونیم تو نماز، ولی هیچ وقت رو چینش قشنگ این سوره دقت کردید که این آیه هم جز اون چینشه. ببینید وقتی که با بسم الله شروع میکنه بعد از رحمت گفته میشه، اینا بحث پارسالمونه، و بحث تربیت مطرح میشه، الحمدلله رب العالمین، رب العالمین. حالا رب رو به معنای مربی بگیریم، به معنای سید، رئیس، با بازم همون میشه. بحث تربیت، نذارید من تکرار کنم. میدونید ما پارسال گفتیم پیام این سوره یه پیام تربیتیه. شایدی که دو جلسه معطل شدیم، یعنی مفصل توضیح دادیم، علاقه من بودید نگاه کنید. ببینید وقتی بحث تربیت هست، از ذکر مبدأ شروع میشه به ذکر معاد ختم میشه. الحمدلله رب العالمین ذکر مبدأ، الرحمن الرحیم مبدأ، اما وقتی میرسه به مالک یوم الدین از معاد یاد میکنه. مبدأ معاد، دقیقا همون نکته ای که هم خوشبختی بشره میدونید، هم بدبختی بشر. اگر مبدأ و معاد در ذکر بشر باشه، بشریت باشه، حکومت باشه، شخص باشه، فرق نمی کنه. سعیده مبدأ معاد. اگر غفلت باشه، مثل غفلتی که امروز بر خیلی ها، حکومت ها، مردم، جوامع حاکمه، بدبخت میشن، شقی میشن. لذا ابتدای قرآن با ذکر مبدأ و ذکر معاد. البته نگید سوره هنوز تمام نشده، فراز بعدی فراز جدیدیه، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اون دیگه فراز جدید میشه. اما این بخش اول سوره که از بسم الله الحمدلله شروع میشه به مالک یوم الدین تمام میشه، مبدأ معاد. نکته دیگه، باز داریم نکاتو میگیم دیگه. ببینید خداوند از رحمت شروع میکنه، اما با رحمت تموم نمیکنه. چی میگفتیم پارسال حضرات؟ میگفتیم تربیت خداوند بر اساس حکمته. حکمت تقتضی الرحمه و تقتضی الحساب و الکتاب. اگر یک آیینی فقط رحمت باشه، میشه مثل بعضی از این آیین‌های هندوچین و آیین‌های دینواره‌های بشری، یه بشر رهای بی حساب و کتاب. اگرم فقط بخواد مثلا حساب و مجازات باشه، خب حکمت نیست. سال گذشته میگفتیم تبتنی التربیت و علل حکمه و فل حکمت غبزون و بستون، رحمتون و مثلا عذابون معاخذتون. خیلی حضرات من و شما باید مواظب باشیم تو بیانمون، تو تفکرمون، که این خط اعتدال رو روش وایسیم، خط وسط. میبینید بعضی ها مثلا اون بره کار میفتن، بعضی ها این بره کار میفتن. خب اینا باید مواظبت کرد. و این به نظرم آیه با آمدن مالک یوم الدین این بسته رو تمام میکنه، رحمت رو با مالک یوم الدین تمام میکنه. این شاهد اون حرف پارسال ماست که تربیت در قرآن مبتنی بر حکمته. یادتون میاد یکی دو سال پیش که یه آقای صحبت کرد دین و قدرت، ما که میخواستیم جوابشو بدیم، خب حال شاید خیلی ها بودن میگفتن دین و رحمت مثلا، من جواب این آقا رو به این شکل ندادم، دین و حکمت. الانم بزنید تو خبرگزاری ها و سایت ها و اینا میبینید جوابی که ما دادیم، خبرگزاری ها منتشر کردن دین و حکمت. این آیات ها اینو میگه، این چینش ها چینش دین و حکمته، نه چینش دین و رحمت، یعنی رحمت فقط ها، نه چینش دین و قدرت و اقتدار، بازم قدرت فقط. اون حدیث معروف هم شنیدید، بوئست و بالحنیفیت سهلت سمه، حنیف یعنی همین، حنیف یعنی دین حکیم، دینی که عفو و بخشش و گذشت و اینا داره در دنیا و آخرت، رحمت داره، همش رحمته، از اون طرف مؤاخذم داره، حدم داره، قصاصم داره، تعزیراتم داره، که این بسته کامل بشه. پس چینش رو دقت کردیم، از مبدأ به معاد، از رحمت به عذاب. حالا الزاماً خداوند تو حسابش عذاب نمی کنه، ولی بالاخره حساب می کنه. این یه نکته. نکته دیگه ای که آقایان خوبه گاهی یادآور بشیم، من الان خودم دارم نگاه میکنم یادم نمیاد یک بار توفیق داشته باشم به این حدیث عمل کرده باشم. الانم که به شما میگم به عنوان دعوت به عمل نمیگم، چون باید آدم خودش داشته باشه، ولی دانستنش خوب اهمیت مطلب رو میرسونه. خدا رحمت کنه که از مراجع بزرگوار از معاصران، ایشون تو کتاب صلات بحثش میرسه به نوافل ظهر و عصر، میخواسته درس رو شروع کنه، گفته بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون راجع به نافله ظهر و عصر که من در عمرم یک بار نخوندم. حالا صداقت یه آقایی رو میرسونه، ولی بحثش رو میکنیم، بالاخره حالا یه وقت کسی میخواد عمل کنه. راجع به این آیه، نه سوره ها، خود آیه، میدونید روایتی رو مرحوم هویزی و دیگران با سندی که دارن نقل میکنن، میگن کان علی ابن الحسین علیه السلام، کان علی ابن الحسین علیه السلام، اذا غرع مالک یوم الدین یکررها، تکرار میفرمود، حتی کاد ان یموت، یعنی اینقدر تکرار میکرد که مثلا مینمود که میخواد مثلا جان به جان آفرین تسلیم کنه. الان یادم اومد که در یه جایی خواندم حضرت 60 مرتبه میفرمودن. حالا دیگه میتونید راحت ذیل همین آیه اینو مفسران دارن، ابن جمعه هویزی داره. خب نکته ایست، دانستنش خوبه، تکرارش هم برای مردم خوبه. حالا انسان مثلا یه چند باری هم تکرار بکنه بسیار مطلوبه. مطلب دیگری که اینجا داریم، چون البته میتونیم در یه سری آیات دیگه هم مطرح کنیم، ولی اینجا مناسبه که ازش فارغ بشیم. میدونید طبق این آیه مالک یوم الدین، باید بفهمیم که محاسبه دقیقه. اینم از نکاتی است که گاهی توجه نمیشه. از بس از رحمت و عفو و بخشش خدا میشنویم، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو پرانتز بگم، روایت داریم که آقا امیرالمومنین فرمودن احب آیات قرآن، یعنی محبوب ترین آیات قرآن نزد من این آیه است، این آیه است، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. البته من یشاءش هم حکمت داره، گتره ای نیست. ببینید بعضی ها به خاطر این جور موارد ناخودآگاه ها، تو اون ضمیر ناخودآگاه حس میکنن که خدای متعال محاسبش سهل انگارانه است. ما میخوام بگیم این آیه مالک یوم الدین ازش استفاده میشه که حساب دقیقه. اولا محاسب خداست، میدانید خدای متعال یا کاری رو نمی کنه یا اگر انجام بده محکم انجام میده، کار رو درست انجام میده. اگر خداوند بناس حساب کنه، مالک یوم الدین، حالا یا مالک روز حساب یا مالک روز حاکمیت قانون، به هر حال حساب میاد وسط. خداوند میشه محاسب. خداوند وقتی شد محاسب حسابش دقیقه. اگر اومدیم گفتیم یوم الدین یعنی روز آیین، دقت کنید، روز حاکمیت قانون، قانون با حساب دقیق میسازه یا با حساب شلوها؟ به قول معروف معلومه با حساب دقیق میسازه. یعنی میخوام بهتون بگم، ببینید یه کمی مطلب شاید دیر دستیاب شد، از دو جهت ما استفاده میکنیم دقت در حساب رو. یکی محاسب خداست، دو چون روز قانونه، روز آینه، پس حساب دقیقه. اینم از نکاتی است که به گمان ما از این آیه استفاده میشه. یک بابی رو علما اگر خواستید باز کنید راجع به همین حساب، حساب دقیق، مخصوصا اگر کسی بالاخره اهل قلمه و میخواد قلم بزنه تو این ساحتها، یا توفیق داره اهل تبلیغه میخواد گاهی برای مردم بیان کنه، یکی از بحثاتون آقایون، حالا دیگرانم که میشنون گوش میکنن، یکی از بحثایی که هست باید ذهنیت مردم رو درست کرد. این ذهنیت که خداوند در حسابش به قول ضرب المثل مو رو از ماس نمی کشه و همطور مثلا چشم بسته هست، نه، شما نگاه کنید روایات آیات. من یه روایت براتون بخونم، یه مقداری اخلاقم هست تو این درس ما و تو این روایت. حدیث اینه، دقت کنید، که حساب به قدری دقیقه که جناب موسی هم کم میاره، یعنی جناب موسی هم دستش خالی میشه. ان الله تعالی قال لموسی علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام هل عملت لی عملا قد تو، جناب موسی برای منم هیچ وقت کار کردی؟ اون مفسر، حالا با ترجمه آزادی که من میکنم، حسابی، الحمدلله دستم پره، خداوند فهمود چه کار کردی؟ قال صلیت لک و صمت و تصدقت، حالا نسخه بدر داره ذکرت لک، آقای خدا نماز خوندم، روزه گرفتم، صدقه دادم یا ذکر تو رو انجام دادم. قال الله تبارک و تعالی، خداوند فرمود اما الصلات فلک برهانون، این نماز رو خواندی که حجت داشته باشی، فلک برهانون. تو اصول میگن ما دنبال کسب حجتیم، این خب برای این بود که یه حجتی داشته باشی، کم نیاری، برای من نبود. چه بسا اگر جای اقامه برهان نبود، یعنی نمیخواستی اقامه برهان کنی، نمازم نمیخوندی. بعضی ها میگن اگر جهنم نبود ما یه رکعت نمازم نمیخوندیم. این که برهان. و صوم و جنه، صومم که منفعتش به خودت برمیگرده، سپریه برای بلاها، برای حالا اگه این بگیم چقدر سلامتی میاره، چقدر چی میاره، اینام که هست. و صدقه تو ذلن، صدقه هم ذل سایه است. چی میفهمید از این حدیث؟ و صدقت و ذلون، یعنی تو رو در سایه میبره، گویا از تو حفاظت میکنه، همراه تو میشه، صدقه ای که از آثارش حفاظت دیگه. و ذکر و نورون، اونم که به خودت برمیگرده، ذکر معلومه که اون و صدقتو، بله من گفتم نسخه بدل، اشتباه کردم، بعضی نسخه ها اینم داره، هم صدقه داره و هم ذکر. و ذکرت و لک، ذکرم که خودتو روشن کرد، یعنی همش مال خودته. فایه عمل عملتلی، چیکار کردی؟ قال موسی دلنی علی العمل الذی هو لک. خب حالا تو راهنمایی کن. اینا که هیچی نشد، نماز که به باد فنا رفت، روزه همینطور. البته اینا معناش نیست که آدم اینا رو انجام نده ها، معلومه بلدید دیگه، شما از فضلایید، یه وقت برای مردم میگید حواستون باشه. بعد فرمود که یا موسی، قال یا موسی هل والیت لی ولیا و هل آدیت لی عدوا قط، اونی که من برای خودم حساب میکنم اینه که یک ولی از من رو همراهی کنی و دشمنی از دشمنان من رو دشمنی بورزی. که بعد موسی میگه فعلم موسی ان افضل الاعمال الحب فی الله والبغض فی الله. اینو من از دعوات راوندی نقل میکنم، حالا شما میتونید یه منبع نزدیکتری رو با این نم افزارهایی که در اختیار هست، اون وقتایی که ما اینا رو یادداشت میکردیم این حرفا نبود، ولی حالا ها هست دیگه، میتونید نگاه بکنید. ببینید نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که حساب خدا اینه، محاسبه خداوند دقیقه. البته ممکنه پس از حساب بارش رحمت شروع بشه، اونم اگر حکمت اقتضا بکنه. بارش رحمت با اقتضای حکمت، اینجوری بفرمایید، با اقتضای حکمت. حالا دوستان من این بحث رو قبلا یک ماه رمضانی بعضی از جاها داشتم، بعضی از شهرستانها، این نکترم گفتم که یه نکته اجتماعیه، به بهانه همین مالک یوم الدین و همین بحثا مناسب میبینم اینجا هم عرض کنم، ارتباطش هم معلومه. ببینید ما اصولا چهار رقم قانونگذار، یا بگید قانونگذاری، و بله ببینم درست دارم میگم، بله چهار رقم قانونگذاری یا قانون و قانونگذار داریم. یه رقم اینه که کسانی هستن که قانون رو خشن قرار میدن، اجرا رو هم سخت میگیرن. ممکنه یه دیکتاتور، این دیگه باید بریم سراغش از اونا بگیریم دیگه، یک دیکتاتور قانون سختی بذاره و به هیچ وجه هم اهل اغماز نباشه، اهل سهولت در اجرا نباشه. خشن، خشن قانون، خشن اجرای، خشن قانونگذار، خشن. بعضی از مکاتب یا اشخاص قانونشون ملایمه، اجراش هم ملایم و با اغمازه. اگر مطالعه داشته باشید رو بعضی از آیین‌های، عرض کردم آیین که آیین‌واره است، اینا دین که نیست، دین‌واره است، بعضی از این دین‌واره ها بسیار قوانین خیلی اصلا قانونی ندارن، یک عمل مختصری، یه روزه مختصری، همونم شد شد، نشد نشد، بی قانونی در واقع با اجرای آرام. شکل چهارم قانون، شکل سوم قانون سخت اما حساب و کتاب نداره. چرا آقا این جای دوری بریم؟ در کشور خودمون بعضی قانون ها میدونید خیلی سخته، این قانون مالیات که آقایون میگذرونن هر سال، خب یه خانه الان اگر بخواد معامله بشه، اگر بخواد واقعا قانون مالیات اجرا بشه، گاهی وقتا یک دهمش باید بره برای مالیات. ولی کارشناس اقتصاد و دارایی میاد از خود اداره اقتصاد یک دهم میزنه، هم صاحب خونه میدونه هم او میدونه. حالا اگر خدای نکرده اهل بعضی مسائل هم باشن طرفین، که دیگه هیچی دیگه. ولی اگر هم نباشن، میدونید قوانین خیلی از قوانین مالیاتی ما اجرا نمیشه، هم میدونن، خود اداره هم میدونه، خود دارایی هم میدونه، همشون هم میگن این اگر بخواد اجرا بشه مردم واقعا به اسر و حرج و مشقت میفتن. یعنی قانون رو حد اکثری میگیرن، سخت میگیرن، نمیانن پایین، ولی در اجرا نه. شکل چهارمی داریم که قهرن عکس این میشه، قانون مطبوع غیر خشن ولی حساب و کتاب دار. ما معتقدیم اسلام آقاید این رو داره، هیچ قانونی از قوانین اسلام سخت نیست. ما در لاحرج هم میدونید یه مبنایی داریم، لاحرج نه این که بعضی از احکام اسلام حرجیه رفع شده. اینه که این حرفو میزنن نفی حرج رو قاعده میدونن. ما نفی حرج رو، من تعبیر فارسیش خیلی ندارم، تعبیر غیر فارسیش دارم، راحت تر هست، شناخته شده. نفی حرج پارادایمه، مثلا یک فرهنگ، یک لباس سرتاسری بر دینه. و لذا از آیات قرآن هم این در میاد، لسان قرآن برای نفی حرج لسان بیان قانون نیست، لسان بیان پارادایم، بیان روی کرده. حالا بخواییم الفاظ فارسی براش پیدا کنیم، اینجوری. یا قاعده نفی عص، میدونید که قاعده نیست. نفی عص کجا قاعده است؟ چجور استفاده میکنن؟ ولی مجموعه دین رو قرآن میگه ما براتون عص و حرج قرار ندادیم. اگر اینطور حساب کنیم، ببینید یعنی ما قانونمون سخت نیست، قانونمون عسر نیست، ولی وقتی تصویب میشه دیگه باید اجرا بشه. قانون ممکنه از نماز کامل شروع کنی تا نماز غرقا، ولی هست. اینه که بعضی از دیدم تو نوشته ها، حالا شاید از خود ما بوده، از جایی بوده، نوشتم احکام اسلام ترخیص داره ولی تعطیل نداره. ببینید این دوتا فرق میکنه. ترخیص داره، از نماز غرقا شروع میشه، ببخشید، از نماز کامل شروع میشه تا نماز غرقا، ترخیص دیگه، هی میاد پایین. نشسته بخون، خابیده بخون، تو ذهنت بگذران، ولی تعطیل نداره. از صلات لا تترک و به حالن، حالا این روایت هست یا نیست مهم نیست، ولی فقه ما اینو میگه. اجمالا مالک یوم الدین، قانون، روز قانون در اسلام اینطوریه، محاسبه دقیقه، ولو شرع مقدس عفو و بخشش هم گسترده است. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خب اینم از این نکته. من یادداشت کردم آقایون راجع به حساب و کتاب که چقدر دقیقه، تو یادداشتام آوردم که آیه 282 و 283 راجع به اینکه کسی میخواد به کسی قرض بده، میخواد چیزی گرو بذاره، دیدید دیگه، آیه معروف به آیه دین و طولانی ترین آیه هست در قرآن کریم. اونجا 10 بار من نوشتم از کاتب و کتابت و کتابت بگیرید و دوتا عادل بگیرید، و اگه دوتا عادل نبود دوتا مرد، یه مرد و دو زن بگیرید، و حتما بنویسید، و اونی که می نویسه چجور بنویسد، و اگر فلان طور شد نمیخواد بنویسید. ببینید اینا خدای متعال که نمیخواد الکی دستور بده. این همون نکته است که همینطور که من در حسابم دقیقم، اهل ثبت و ضبطم، شما هم اهل ثبت و ضبط باشید، شما هم اهل ثبت و ضبط باشید، اهل قرار نباشید، اهل غرور نباشید. مگه شیخ نفهمود قرار در شریعت موسعتر از قرار در غیر شریعته؟ یعنی قرار انگاری شده، خطر انگاری شده یه جایی که شاید عرف اینو خطر ندونه. به هر صورت بحثای هم فقهی اینجا زیاده، هم غیر فقهی. حس میکنم اگر بیشتر از این توضیح بدم دیگه از این آیه خارج شدیم. خب اون چه که در نظر بود در این آیه راجع به این آیه صحبت بشه و راجع به سوره، توجه میکنید، تمام شد. فقط یه بحثی رو برخی ها تقاضا کردن از فضلا، بهشون گفتم بذارید یه زمانی، عرض میکنم به مناسبت همین آیه بود که گفتیم مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین. بعضی از دوستان دغدغه من گفتن این روزها بعضی از شبهات راجع به قرائت‌های قرآن، واسطه‌های قرائت مطرح شده. متاسفانه یک کلیپی هم از یه آقایی، البته این تازه نیست، مال 2-3 سال قبله، ولی ظاهرا دوباره بازنش داده شده ظاهرا، که بله اینا مثلا عاصم کی بوده، اون یکی کی بوده، اینا فاسد بودن. بعد ما قرآن موجود ما بر اساس قرائت اینهاست و روایت اینهاست، روایت انسانهای فاسد. اینو میگفتن یه جوابی داده بشه، بحثش مطرح بشه. بهشون گفتم که بذارید یه مقداری بریم جلوتر، به یه مناسبتی اگر شد، اگر بخوام همه رو یه جا باز معطل بشیم، میدونید توازن بحثا به هم میخوره. ما اجازه بدید این سوره رو تمام شده تلقی کنیم، البته این بحث و وعدش رو میدیم، گرچه بیشتر به دوستان علوم قرآنی مربوطه، اونا باید جواب بدن و قاعدتا هم جواب دادن، حتی من خودم یکی دو مورد چو دیدم. ولی خب حالا گاهی انتقادی هست مثلا به اون جواب ها، ان شاء الله این طلب شما باشه، اگر دوستمون صدای ما رو گوش میکنن، ما همینجا وعده میدیم که در یه فرصت مناسبی راجع به اون شبهه ناموجه، شبهه ناسهی، البته الان میگیم ویلا تو بس بی‌طرفانه کاملا باید صحبت کنیم، عرض میکنیم ان شاء الله هفته آینده. حضرات بد نیست اون صفحه اول سوره بقره رو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، یه چند تا آیه رو، 4-5 تا آیه رو مطالعه بکنید. اگر اومدیم اینجا لااقل ما با تکیه بر اون نکات، نکات جدیدی اگر هست عرض کنیم. الحمدلله رب العالمین.
یعنی مثلا حضرت موسی تو نمازش اخلاص نداشته، چون که فهمید مثلا اگر جهنم، مثلا اگر جهنم نبود کسی نباشه، یا اون طبقات دیگرش باز با اخلاص منافات نداره، موقع نمیشه بله اخلاص هم داره، صدقه با خدا فقط داره.
اخلاص عرفی فقهی میگی درسته. درس امروز ما نباید نتیجه چی باشه که نماز موسی باطله.
نه
اما وقتی که پای عقل دقیق بیاد تو کار، پای عقل دقیق بیاد تو کار، خیلی را کم میارن. حالا راجع به موسی ممکنه بگیم سمبولیک بوده، توجه میکنیم، ای کاش همونجا گفته بودید. من تذکر شما اشکالات خوبی میکنید گاهی بعد درسه. حالا اینو هفته دیگه یادداشت کنید. میدونید چرا؟ چون واقعا بعضی ها همین ممکنه برداشت کنن. پس یعنی جناب موسی
بعد اون منبر رو مثلا از اون منبر عوام اگه بیان شه
خود همین هم گفته باشه
که آقا صدقه رو برای خدا از اونجوری همیشه هم برای خدا باشه هم منو حفظ کنه
اینا رو. یعنی اون حفظ کنه باید نتیجه باشه نه قاید. اگه بخواد اخلاص عقلی باشه بلد. اخلاص عرفی نه، اخلاص فقهی نه. اینا واقعا بحثه خوبیست، فضلا باید بدونن. شما اینو یادداشت بکنید به من بدید. من
محوریت و تاکید این دست روایات که حالا مثلا انبیا یا اولیا عملشون چی میکنه بیشتر بحث هم ولایت و تبرک اینو نیستش که اینا شاید اون دست روایات مثلا اگه ولایت نباشه هزار این عمل جمع میشه فجان و هوا هم منصور هم مثلا بی خواهد از و نورشون اصلش و باطنش ولایت رو که مثلا این نباشه بیشتر تأکید رو باید بینید آخرش کمان
اینو چرا میخواد در واقع یک در واقع یه عملی که شاید بعضی ها خیلی دست چندم بیدونن اینا این ردیف بودجه رو بیارن بالا. این برای اینه که ولایت ولی اینقدر مهمه. ما تو عرف خودمون هم حتی فضلا مثلا اولا ولایت ولی تو عمل دست چندم حساب میشه. مثلا اول نماز شبش چجوریه فلانی چقدر مثلا تو نماز قنوتش فلان دعا رو میخونه فلان بعد مثلا بیستم با مردم هم مثلا خوش رفتاره. اینجور روایت میخواد اینه از اینجا بکنه ببره بالا و بگه این صرف یک عمل مثلا اجتماعی نیست، برای جا به جایی ردیف هاست.
با طرف جا به جایی اینکه محوریت داره ولایت.
چی؟
اینکه محوریت داره ولایت اهل بیت.
بله حال من این منحصر به اهل بیت که نیست. حل والیت لی ولیگن، حالا اگر یک کسی باشه مال همون زمان اهل بیت هم نشناسه ولی ولی خدا باشه این حدیث شامل نمیشه. میشه منتها در رأس اولیاء خدا ائمه هست.
بگم شبیه این حدیث رو این مواضع العدد دیگم در این اینم جاده داریم اونجا از این مستان که یک کاری باید رو که حل نصر تنید بود سرعی تنید شان ها این موارد که شما فهمیده اینجا نیست،
مثلا
یه چیزای دیگه است.
خب نه وقت باید با هم جمع بشه.
یه تو مصدق هم و صدقت و زل و زکات و نور اونجا
و زکات و چی؟
و زکات و نور و ذکر
یا نه ممکنه نقل به معنا شده یا نقل به حافظه شده یا متعدد بوده.
نه با متقدم و مصدق
نه راوندی قبله، خیلی قبله. احتمالاً هم مستدرک از دعوات
دعوات را... وسط همون ذکر داره.
بله
این صدرش داره هل عمل کلی عملا خالص یک عمل خالصانه برای من انجام دادی
خالصا
اینه یه مقداری اینه حضرت موساب و مثلا
استفهام که انکاری نیست. استفهام مطلع این خالصا خالص عقلی نه خالص فقهی عرفی. تو خالص عقلی ممکنه مثلا جناب موسی هم مثلا بعد من به دوستتون گفتم اینا ممکنه بیانه است. امروزه میگن سمبولیک، یعنی مقصود در واقع موسی نیست. موسی رو گیر میندازن که دیگران حساب کار خودشون بکنن.
مثل اونجا که اعن تقول
تره اینجا
توی دست وسوسه مرحوم علامه نظرشون هستش که شیطان فقط میتونه وسوسه کنه، هیچ کار دیگه ای نسبت به انسان نداره، یعنی هیچ تصرفی توی عقلش و توی اونجا. یه منبعی که این بحث عقل و وهم و نفس و اراده و اینها رو میتونه تفکیکی توضیح داده باشه خاطر شریعت نفس که بشه مراجعه کرد.
اونی که من دیدم مفصل اون دوره هایی که دوره جوانیمون بود نوجوانم بود اسفاره، بحث فلسفی تحلیل فلسفی میکنه مرحوم صدر و شما قاعدتا باید اونا رو ببینید. حالا بلا اصطلاح که ممکنه اصطلاحات فلسفی رو از بعضی کتابات در آورد اگر کتاب و نفس صدرا رو جلد 8 چیز رو ببینید، به نظرم البته ممکنه مثلا کتاب های دیگه ای توی این 30 سال اخیر خیلی هم خوب نوشته شده، من خبر ندارم چون دیگه رشته مطالعات هم نبوده. اینو اگر از بعضی از مثلا عزه فلسفه سوال کنید شاید بهتر بتونن راه نماییتون کنن.
بسی شبیه این آدم که برمون اینجا اتخذونی و امی الهنگ سوالیست که خدا
این که روایه رسی آیه است،
میگم این آیه که فسبولی فرمودید اینجا که قطعا حضرت عیسی که اینجوری نه
بله بچه هم میگه من نه بله
میشه ازش است
میشه بلندتر آن
تحقیقی داریم تعارض قوانین حکومتی با فتاوای مراجع بزنم که خاطر شدید نستیم مباحث یادداشت‌های شما جایی این مطلب اشاره کرده باشه چقدر
یه بحثایی داشته نم پارسال بود سال قبلش بود اصلا ماهیت قانون چیه؟ سوالتون چی بود؟ قانون
تعارضات قوانین با فتاوای مراجع
اینو باید اینجوری اصطلاح دنبال کنید که اصلا قانون الزام آور هست یا نه، اگر هست رو چه ملاک اصلا به چه ما باید از قانون مطابقت کنیم؟ حالا کس بگه فلان آقا فرموده فلان آقا فرموده، خب اون یه دفعه میخواد بحث علمی بود، اینو با تو فقه و مصلحت ببینید که مفصل هست، یعنی مبنای لزوم تبعیت از قانون چرا؟ بعد تو درسم من داشتم درس پارسال بود که اصلا قانون ماهیت حکم حکومتی داره و لذا مثلا یه قاضی هم که مقلده یه آقاییست یا خودش مجتهده اگه بخواد قضاوت کنه باید طبق قوانین مدون، مثلا یه قاضی خودش مجتهده و خودش معتقد زن از ارث از عقار نمیداره از عقار ارث نمیداره، خب اما از اون بار حال قاضی هم شده، قانون میگه نه ارث میبره زن از عقار، ما اینو میخواستیم درستش کنیم که این چه ملاکی. این بحثش بود تعارض حجت بر قاضی چون بحث قضاوت بود با قانون، این هست خیلی به کارتون میاد، اونو برید پیدا، البته کتاب نشده هنوز ولی رو سایت هست مسئلهش هست، تو درس ها بگردید تعارض قانون نظر قاضی حجت بر قاضی دیگه از اونجا بگیرید. خیلی ممنون.